الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم. بحثی که حول قوه الهی شروع کردیم پیرامون خداشناسی تصوف در تحلیل و نقد بود. در جلسه گذشته گفته شد که خداشناسی که در خصوص تصوف مطرحه در حال حاضر وحدت وجود و موجود. حالا قبل از اون در بین متصوفه اهل تسنن نظریه حلول و اتحاد خیلی مطرح بوده که حالا اینها رو در جلسات آینده توضیح میدیم، اما از یک زمانی به بعد بحث وحدت وجود مطرح شد و تقریر به این گونه بود که یک وجوده، اونم وجود پروردگار، یعنی وجودی غیر از وجود پروردگار نیست. اون چیزی که خارجیت داره وجود پروردگار. خب حالا کثرات رو انکار میکنن، مخلوقات رو انکار میکنن، جمعی بله از متصوفه انکار میکردن صراحتا، یعنی به عنوان تجلی خدا هم انکار میکردن، که مرحوم آخوند ملا صدرا در اسفار اینو نسبت میده به جهله صوفیه که چه این نگاهی داشت. اما خب چون فعلا در بیان متصوفه‌ای بودش که به صورت حوزوی هستن، گفته شد که مرحوم علامه تهرانی ایشان کثرات رو انکار نکردن، بلکه کثرات و تجلیات و تطورات و تعینات همون وجود ربوبیت دانستن. خب حالا این نظریه وحدت وجود رو چگونه بهش رسیدن؟ ایشان می فرماین عرفا کشف داشتن، یعنی حالتی بین خواب و بیداری که گفتم گاهی اوقات مثل قیصری خواب هم جزء مکاشفه می داند. اصل کشف در نصوص دینی ما مطرح شده، ضد عقل هم نیست، یعنی بالاخره آیا ممکنه که ما ملکوت اشیا رو برای ما اونطور که هست رؤیت بکنیم، امور غیبی رو ما رؤیت بکنیم؟ خب بله، چنین چیزی مطرح هستش. کثرات با کشف وقتی در نظر میگیریم میبینیم که اینها حقیقت وجودیشون غیر از وجود پروردگار نیست به گفته متصوفه. ولیکن خود کشف رو وقتی در نظر میگیریم میبینیم که بله در آیات و روایات هست. در سال 86 من دو تا مقاله داشتم که اینها چاپ شد به عنوان میزان در کشف و شهود، که این دو مقاله در سایت من موجوده. اونجا استناداتی کردیم از آیات و روایات که اصل مکاشفه مورد قبوله، یعنی کشف چه برای معصوم چه برای غیر معصوم اتفاق میفته. مثلا از باب نمونه جلسه گذشته که اشاره کردم، این که در حالت احتضار فرد که در اون شرایط هست چیزهایی رو میبینه که اطرافیانش که کنار بستر اون نشستن اونها رو نمیبینن. مثلا در روایاتی که هر کس بخواد بمیره، چه مؤمن چه کافر، وجود نازنین امیرالمؤمنین رو میبینه، یا جمعی خمسه طیبه، جمعی 14 معصوم رو رؤیت میکنن، شیطان رو میبینن و ملک الموت قابل رؤیت هستش. خب این استناد کردن حضرات معصومین به آیه قرآن. از باب نمونه در ذیل آیه 22 فرقان، امام باقر علیه السلام فرمودن هنگامی که جان به گلوی کافر میرسه، اذا بلغت الحلقوم، به صورت و پشت آن میزنند و میگویند جانهای خود را خارج کنید، و این از معنای آیه یوم یرون الملائکته لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا مهجورا. روزی که میبینن ملائکه رو، روز بشارت مجرمان نخواهد بود و اون مجرمان میگوید ما را امان دهید، ما را معاف دارید. خب این بحث احتضار داره مطرح میکنه، اون لحظه ای که قبض روح میخواد بشه. در روایت دیگه در جلد ششم بهار در این مقاله من آوردم، صفحه 178، حدیث ششم، کتاب عدل و معاد، علامه مجلسی از ابو حمزه سومالی از امام باقر نقل میکنن که امام باقر دیدار پیامبر و امیرالمؤمنین و هنگام مرگ نقل میکنن، نه بعد از مرگ، هنگام مرگ، و بشارتی که آن دو بزرگوار به مؤمنین هنگام مرگ میدن را بیان میفرمایند. سپس حضرت به ابو حمزه فرمودن مطلبی که گفتم خداوند متعال در قرآن فرموده، سوره مبارکه یونس آیه 33 و آیه 63 و 64، الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک الفوز الفوز العظیم. کسانی که ایمان آوردن، تقوا ورزیدن، برای اونها بشارته. کجا؟ در زندگی دنیا. پس این بحث بعد مرگ نیست، در زندگی دنیا و آخرت، و خلف و خلاف ندارد وعده‌های الهی، این همان رستگاری عظیم است. پس اون آیه بالا چی بود؟ مکاشفه در وقت احتضار بود، برای کی؟ برای کفار. این بود برای مؤمنین، استناد نسبت به قرآن. و نمونه واضحی که هستش در سوره مبارکه انعام آیه 75، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، این چنین ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم تا اهل یقین گردد. پس نشون میده که فقط ملک ملکوت آسمان ها و زمین و همه رو کشفی بوده نسبت به حضرت ابراهیم. که حالا اینم جالب خونده بشه، در روایتی هستش در ذیل همین آیه در تفسیر برهان جلد اول صفحه 534 حدیث دوم، حدیث 34 هم به همین مضمون اومده که امام صادق فرمودن کشت لابراهیم السماوات و سب حتی نظر ما فوق العرش و کشت له الارزون السب و فعل به محمدین صلی الله علیه و آله و سلم مثل ذلک و الائمه من بعده قد فعل بهم مثل ذلک. امام صادق فرمودن خداوند پرده ها رو از آسمان های هفتگانه از برابر دیدگان ابراهیم کنار زد تا نگاه به مافوق عرش افکند، همچنین پرده ها رو از زمین های هفتگانه برای او کنار زد و همین کار را با محمد صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد و با امامان بعد او، یعنی چنان مکاشفه وسیعی که ملکوت آسمان و زمین رو که به حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام نشون دادن، به وجود نازنین خاتم الانبیا و ائمه معصومین هم چنین مکاشفه ای صورت گرفته. و نیز نمونه دیگه ای بخوام عرض بکنم که خب اینم جالبه، بله، در تفسیر دارالمنصور جلد 3 صفحه 24 روایتی از پیامبر نقل میکنن از ابن عباس که نشان میدهد خداوند پرده ها را کنار میزند و ملکوت آسمان یعنی اسرار قدرت و حاکمیت خود را بر اسرار عالم هستی به ابراهیم نشان داد. نمونه آخر در سوره مبارکه توبه آیه 105 و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون ستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بگو عمل کنید، خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را میبینن و به زودی به سوی کسی باز میگردن که پنهان و آشکار را میداند و شما را به آنچه عمل میکردید خبر میدهن. که باز در این خصوص هم روایات فراوانیه در برهان در ذیل این آیه، مرحوم علامه مجلسی در جلد 23 بار 300 صفحه 326 حدیث های مختلفی رو نقل کرده که این اعمال و اعمال بندگان و پیامبر و امامان معصوم اینها رو میبینن، به اینها عرضه میشه، اینها میبینن و اگر چنانچه معصیت کرده باشن ناراحت میشن و اگر طاعتی شده باشه خوشنود میشن. پس ببینید اصل مسئله مکاشفه با توجه به نصوص دینی برای ما قابل اثبات.
مثلا یه آیه هم هست که میفرماید لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگه کسی به علم الیقین برسه جهنم رو میبینه. که اینم میشه مثلا،
بله، اینم میشه گفتش که بالاخره اون یک درجه ای هستش که علم خاصی هستش نسبت. علی‌ای‌حال با توجه به این مسئله اصل مکاشفه در دین ما مورد قبوله. حالا جالب اینه که بعضی وقتا یک حرفای عجیبی گفته میشه که در طی تاریخ نگاه میکنه علمای تشیع همچی حرفی رو ندادن. یک آقایی هستن جمعی هم شاگرد دور خودشون جمع کردن و تربیت میکنن، فلسفه رو رد میکنن، عرفان، تفکیک، همه رو رد میکنن، محق. بعد ایشان یک وایسی رو برای من فرستادن که اصلا مکاشفه دروغ نمیدونم این آیات و روایات رو چیکار دارن میکنن. جوری دیگه باید با یکی از شاگرداشون تو فضای مجازی بگم نه، ایشان و ما نمیگیم مکاشفه نسبت به معصوم دروغه، نسبت به غیر معصوم دروغه. اونجا من استناد کردم، خب آیه در مورد احتضاره و نمونه های فراوانی داریم نسبت به مکاشفات غیر معصوم. الان در زمان ما افرادی هستن مکاشفاتی داشتن، این خودش یک دلیله دیگه، افرادی هستن ثقه هم هستن گزارش بکنن مکاشفاتی داشتن. اما نکته ای که اینجا باید توجه بکنیم این که مکاشفه برای غیر معصوم حجت نیست، یعنی همچنان که خواب حجت نیست، خواب رحمانی داریم، خواب شیطانی داریم، کشف رحمانی و کشف شیطانی هم داریم. یعنی شیطان گاهی اوقات صدا، چون مکاشفه اقسامی داره، گاهی اوقات صدایی رو میشنویم، گاهی وقتا حقیقتی رو میبینیم، همینطور واسطاریم با همین چشم خودمون حقیقتی رو میبینیم، من میبینم، شما ها نمیبینید، صدایی رو میشنم هم نمیبینید، حتی لمسش هم میکنم، مختلفه، گاهی وقتا فقط صدای خالی.
مثلا اینکه بسیاری از مثلا خواص علما با امام زمان و حضرت ولیعصر ملاقات داشتن، خودشون مکاشفه است دیگه. علامه الیاس نوسان اصفهانی.
خب اون مکاشفه، تشرف ما مکاشفه بدونیم، مکاشفه چیزیه که برای عموم ملموس و محسوس نباشه. گاهی اوقات شاید یک عالم ربانی در یک نقطه قرار میگیره، عموم مردم هم نیستن یا حتی هستن، امام زمان رو نمیشناختن، ملموس و محسوس وجود نازنینشون. پس این نمیشه گفت. البته ممکنه که حضرت به صورت مکاشفه یا ائمه معصومین هم بعد از شهادتشون مکاشفاتی رو افراد غیر معصوم نسبت به اونها داشته باشه، اینم گیری نداره. گزارش شده که مثلا در مجالس امام حسین دیدن که وجود نازنین سید و شهدا و از صدیقه طاهره رو، یکی از اساتید ما خودشون نقل میکردش که من منبر میرفتم و صحبت میکردم، در کشفی رو همون منبر که صحبت میکردم حضرت صدیقه طاهره رو دیدم که تأیید میکردن یک سری مطلب فراوانه.
یعنی پس رابطه
این
تشرف و مکاشفه ظاهر امام حسین منوجه؟
بله ممکنه بعضی از چیزها به صورت مکاشفه باشه، ولی تشرف امام اینجا حاضر هستن، با همین جسد فیزیکیشون، با همین جسد مادی و عنصری صورت گرفته. خب حالا ببینین این نکات رو من گفتم. کشف شیطانی هم اتفاقا در قرآن هست، استناداتی داریم. مثلا یه نمونه در مقاله دوم که در بهار 87، اون مقاله اول دی 86 چاپ شده، اینجا من آیاتی رو آوردم. مثلا در سوره مبارکه انعام آیه 121، و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، همانا شیاطین مطالبی رو به دوستان خود به طور مخفیانه القا میکنن تا به شما به مجادله برخیزن. اتفاقا در این خصوص روایاتی هم باز داریم، این آیه که استفاده میشه روایاتی میگه کش به شیطانیه. حتی نمونه هایی بوده عرضه میکنن به معصوم، معصوم میگه این کش به شیطانیه. یا نمونه ها فراوانه. حالا اگه بخوام اینها رو بگم بخونم طول میکشه. از نمونه در سوره مبارکه شعرا آیه 221 تا 223 دوستان میتونن رجوع بکنن. در سوره مبارکه انفال آیه 48 اینا میتونن رجوع بکنن. در روایات که مفصل توضیح دادن، مثلا در روایتی هستش که در جلد 25 بهار صفحه 325 حدیث 94 علامه مجلسی آوردن، امام صادق فرمودن شیطانی است که مذهب نام دارد، به هر صورتی در میاد مگر به صورت پیامبر و وصی، و گمان میکنم به دوست شما یعنی ابوالخطاب دیده شده است، پس از او بترسید. خب پس اساسا شیطانیه، یکی از عمالی که اون ابلیس داره شیطانیه که اصلا به این صورت در میاد و افراد رو به گمراهی میکشه. یا در روایت دیگه ایم در جلد 25 بهار از امام صادق فرمودن ابلیس شیطانی داره به نام متکون، مسلط کرده که به هر صورتی بخواهد برای مردم ظاهر شود، اگر بخواهد در صورت کوچک و اگر بخواهد در صورت بزرگ به مردم آید، و سوگند به خدا نمیتواند به صورت پدر من برای مردم ظاهر شود. خب اینم یک نمونه.
یعنی اصلا اینا مصادیق
مکاشفه هست؟ میشه در مورد مکاشفه، ولی در نظر شیطان متمثل میشه به شکل یک انسانی. البته یه نکته ای رو من خدمت شما عرض بکنم که بحث اجنه، اینها اجسام لطیف و رقیق هستن، میتونن متراکم بشن، یعنی به عنوان یه جسم کثیف و متراکب برای ما رؤیت بشن، همچه قابلیتی هست نسبت به اجنه. و ماجرایی رو در کتاب سلیم ابن قیس هلالی نقل میکنن یا ترجمه شده به اسرار آل محمد، که اونجا وقتی که افراد با اون خلیفه اول بیعت میکنن اونجا وقتی سلمان میاد معذر امیرالمومنین از تامین میگن که چی شد ماجرا، میگه اینها بیعت کرد، میگه نه اولین کسی که بیعت کرد کی بود؟ میگه آقا یه پیرمردی بود آثار سجده هم به پیشانیش بود، اون اومدش رو بالای منبر دست اولی رو گرفت بیعت کرد، اون باعثشون مردم رو تشویق و تحریص بکنه و بعد اون رفتن مردم بیعت کردن. حضرت میفرمایند به خدا قسم اون ابلیس بود، یعنی متجسد میشه به شکل یک انسانی و همه هم میبیننش. یه نمونه. یه نمونه هم ممکنه که به یک صورتی باشه که فقط فرد ببینه، همه نبینن، به یک صورتی باشه، القاعاتی باشه که فقط فرد ببینه.
این هم خودش نوعی کشف دیگه.
بله بله دیگه، این میشه کشف، منطقه از نوع کشف شیطانی. یا یک نمونه روایت خیلی زیاده، فقط من میخوام اشاره بکنم رد بشم از این بحث برسیم به اصل مطلب. ببینین در بهار باز جلد 25 صفحه 282 روایتی نقل کرده که میگه ابا منصور میگوید خدا مرا به سوی خودش بالا برد، یه فردی به نام ابو منصور، و دستشو به سرم کشید و به زبان فارسی به من گفت ای پسر. امام صادق علیه السلام پس از شنیدن این جریان فرمودن پدرم از جدم چنین نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن همان شیطان در بین زمین و آسمان تخت سلطنتی برنهاده و به عدد فرشتگان یارانی برگزیده، پس چون کسی را به سوی خیش دعوت کند آن کس او را پاسخ گوید و پیرو شیطان شود، بر او تجلی می کند و او را به سوی تخت خیش بالا می برد. این دیگه روایت کامل داره بحث مکاشفه شیطانی رو مطرح می کنه. یا حالا این حدیثم بخونم، در همین جلد 25 بهار هست. امام باقر فرمودن هیچ شب و روزی نیست مگر اینکه تمام جنیان و شیاطین رهبران گمراهی را دیدار کرده برای ایشان سخنان ناروا و دروغ می آورند، لذا آنان امام زلالت هر روز می گوید که چنین و چنان شهود کردم. روایت خیلی واضحه، یعنی شهود میکنه نسبت به اونا و این میگه چنین و چنان شهود کردم. خب ببینید روایات در این خصوص خیلی فراوانه که در من تو همین مقاله دوم خودم روایت فراوانی آوردن که دوستان میتونن رجوع بکنن به سایت میزان در کشف شهود شماره دوم رو نگاه بکنم. حالا ببینین این نکاتی که عرض کردم، در تصوف میگن ما وحدت وجود و موجود رو رسیدیم، دلیلشون چیه؟ میگن دلیل با کشفه. خب این که کشفه چه دلیلی دارن که اینها القاعات شیطانی نباشه؟ میگن خب ما کشف رو عرضه میکنیم به قرآن اطرت، اگر تعارض داشته باشه قبول نمیکنیم. خب بیام ما در کارهایی که در جلسات بعد انجام میدیم قرآن و اطرت نصوص دینی رو بررسی میکنیم، ببینیم نسبتی که به خالق و خلق مطرح میکنن، رابطه‌ای که خالق و خلق مطرح میکنن چیه. به وضوح روایات فوق تواتر این مسئله رو غیریت و بینونت بین ذات ربوبیت و کسرات و مخلوقات رو مطرح کرد. این که چی؟ پس آیات و روایات در خلافش عرضه میکنیم به عقل. عقل وقتی عرضه بکنیم گفتیم که اگر چنانچه یک وجود باشه اونم وجود پروردگار، تجلیات هم که غیر او نیستن، چون اگه وجود غیر وجود او باشن که باز دیگه وحدت وجود نمیشه، که تجلیات خود او هستن. بعد وجودم منشأ اثره، وجودم در خارج وجود خداست. خب بعد انبیای عظام که اومدن برای هدایت، اینا همه تجلیات او هستن، شمر و یزید و معاویه هم تجلیات او هستن، تجلیات او هم غیر او نیستن، صرف نظر این حد و حدود ماهوی و تعینی و که اینا رو بذاریم کنار، وجود غیر وجود او نیست. بعد انبیا اومدن کی رو هدایت بکنن؟ انبیا که خودشه، وجود انبیا که وجود خداست و غیر معصومن که وجودشون غیر وجود خدا نیست. این کتب آسمانی چی؟ اینا که همه فرمایشات خود خداست. امر و نهیی که در قرآن اومده، حکم صریح عقل، حسن و قبح عقلی، فرمایشات معصومین، خب این یک وجود دیگه، وجود خداست دیگه.
بهشت و جهنم،
بهشت و جهنم، بهشت وجودش آیا غیر وجود خداست؟ جهنم آیا وجودش غیر وجود خداست؟ بهشت یا جهنم یا وجودشون غیر وجود خداست؟ امر و نهی و بهشت و جهنم و ارسال رسول و انزال کتب و حتی بحث اختیار عبد، اینها دیگه معنا نمیده. یعنی با وجدانیات و اصول عقلانی و اصول دینی میبینیم وحدت وجود و موجود ناسازگاره. حالا این نکته رو من عرض کردم، توجه بکنین، یه نمونه هایی رو من ذکر بکنم.
استاد من شده یا نه، منظورشون این نیست که خب اینا همه وجود خدا هستن، ولی از این خداییت فاصله گرفتن، بعد این پیامبران نازل شدن که مردم رو دوباره برگردوندن به همون حالت خدایی. این داستان
وجود خدا از خداییت که نمیتونه فاصله بگیره، یک وجود، اینا وجود خداست. خدا که العیاذ بالله مرکب که نیست که تیکه تیکه که نشده یه تیکش ازش جدا شده از دوباره بخواد بهش بچسبه. این حرفو نمیزنن این قا، چون اگه بخوان این حرفو بزنن قائل باید بشن به ترکب نسبت به ذات ربوبیت و وجود بسیط میدونن، وجود مجرد میدونن، لذا این حرفو نمیزنن. ببینین مرحوم علامه تهرانی کتابی دارن سه جلد، الله شناسی. خب مباحث مختلفیه که ما از این کتاب زیاد استفاده میکنیم. ایشان این جلد دومه، در صفحه 160 ببینید چی میفرماین. میفرماین و به حقیقت موجب این مذاهب مختلفه توهم غیریت وجوب واجب و ممکن کردن. میگه مذاهب مختلف غیر از این مذهبی که داره ایشون مطرح میکنه گفتن غیریتی بین خدا و خلقه، و ادراک توحید حقیقی جز به کشف و شهود میسور نیست. پس فقط اون توحید حقیقی رو با مکاشفه میتونیم به دست بیاریم، و نسبت عقل با مکشوفات همچون نسبت حواس با معقولات. ببینین شما آیا اون چیزی که عقل درک میکنه رو با چشمت میتونی ببینی؟ کلی سازی نمیتونی ببینی. او یک ابزار خاصی داره، عقل مدرکاتی داره، حس مدرکاتی مختص با خود داره. اون چیزی که عقل درک میکنه رو که با حس نمیشه دید که. میفهمن اون چیزی هم که با کشف درک میشه با عقل درک نمیشه. عبارت رو دقت بفهمین. و ادراک توحید حقیقی جز به کشف و شهود میسر نیست، و نسبت عقل با مکشوفات همچون نسبت حواس است با معقولات، که چنانچه حواس ادراک معقولات نمیتوانند نمود، عقل نیز ادراک مکشوفات نمیتواند کرد. هر که خواهد به دلائل خدادان شود، هرچند تمهید مقدمات ادله و براهین زیاده تر خواهد نمود، مقرر است که از حق دورتر میشه. اگر از طریق عقل میخواد خدا را بشناسه چی میشه؟ خدا داره دور میشه، فاصله داره میگیره، و موجب ازدیاد حیرت و زلال خواهد بود. خب ببینین اون توحید حقیقی که عدم غیریت بین خالق و خلق یک وجوده، میگه میفهمن چی؟ جز به کشف میسور نمیشه. خب اینه مطلب دیگه. کجا فرمودن؟ نمونه دیگه ای بخوام مثال بدنم، در همین کتاب روح مجرد که یادنامه ای نسبت به استاد خودشون آقای حداد هستش، ایشان می فرماین که نقل قول های رو میارن، نقل قول ها رو میارن تأیید میکنن. صفحه 379 اول می فرماین که بنابراین، بعدی که مطالب توضیح، منکر وحدت وجود منکر توحید. یعنی اگه یه نفر بگه غیریت بین خدا و خلق هست، یعنی توحید رو قبول نداره. بعد در ادامه میفرماین نقل قولهای رو میرن و ایزن مستند شیخ یعنی ابن عربی در وحدت وجود کشف صحیح و ذوق صریح هست، نه دلیل عقلی یا مقدمات نقلی. میگه این چیزی که ابن عربی مطرح کرده بحث کشفه، با کشف وحدت وجود رسیده، نه اینکه فرض کنین که با آیات و روایات مثلا از آیات و روایات رفته رسیده این مطلب، یا نه ادله عقلی اقامه کردن. بعد میفهمن که حضرت میر سید شریف در حواشی شرح تجرید میفرماید این قلته ماذا تقول في من يرى ان الوجود مع كونه عين الواجب و غير قابل للتجزي والانقسام قد انبسط على هياكل الموجودات يظهر فيها فلا يخلو عنه شيء من الاشياء بل هو حقيقتها وعينها وانما امتازت وتعددت بتقیدات و تعینات اعتباریات و یمثل ذالک بالبحر و ظهوره و صورت الامواج المتکثره مع انه لیس هناک الا حقیقت البحر فقط قلتو هذا طور وراء طور العقل لا یتوثل الیه الا بالمشاهدات الکشفیه دون المناظرات العقلیه و کل میسر لما خلق له. میفهمن اگر بگویی رأی تو چیست درباره کسی که وجود را چنان میبیند که در عین آن که حقیقت واجب است و قابل تجزیه و انقسام نیست، مع ذلک بر پیکرهای موجودات گسترده شده و در تمام اشیا ظهور نموده به طوری که چیزی از آن خالی نمی باشد، بلکه آن وجود حقیقت اشیا و عین اشیاء و امتیاز و تعدد و تقید و تعین اشیا به واسطه اعتباریات است و آن را مانند و آن را مثال می‌زنند به دریا و ظهور دریا در صورت و شکل امواج کثیره، با آنکه در حقیقت چیزی غیر از حقیقت دریا و آب در میانه نیست. من می‌گویم این معنی را با قوای عقلانی نمی‌توان ادراک نمود، بلکه باید با مشاهدات کشفیه آن را دریافت، نه با گفته‌های بحثی و مناظرات عقلی. و راه هر کسی برای آنچه که وی برای آن آفریده شده باز و آسان است. ببینید چند تا مسئله، یکی یک تقریری میکنن نسبت به وحدت وجود، میفهمن که چیه این کسرات، این مخلوقات، این موجودات مثل موج دریا هست. این موجی که نگاه میکنه آیا غیر آب چیزیه، غیر دریا چیزیه؟ چیزی نیست که. حالا آیا این وحدت وجودی که مطرح میکنیم با بحث های عقلی، مناظرات عقلی، تضارب آرا در مباحث عقلی میشه بهش رسید؟ میگه نه، اصلا اینجور کار عقلی است، اینا فقط با مکاشفات میتونیم برسیم. ایشون اینو میارن و تأیید میکنن. اینم یه نمونه. نمونه دیگه ای کتابی هستش توحید علمی و عینی. این یک مناظره بوده بین فقیه بزرگوار جناب کمپانی و جناب سید احمد کربلایی. یکیشون قائل به وحدت وجود اطلاقی بوده، یکی هم قائل به تشکیک بوده. ایشان تضییلاتی دارن، توضیحاتی دارن نسبت به این مناظره. از جمله مطالبی که بیان میکنن، بله صفحه‌ای که یادداشت کردم صفحه 327. خب قبل از اینکه بخونم یه نکاتی من لازم اینجا توضیح بدم، بعد وارد این بحث بشم. ببینیم پس اینجا با توجه به این مقدماتی که گفتیم، کشف حجت نیست برای غیر معصوم، به خاطر که کشف رحمانی داریم، کشف شیطانی داریم. چه تضمینیه که این چیزی که آقا وحدت وجود رو در مکاشفه دیده، نمیگم آقا این متصوف دروغ میگن، واقعا هم دیدن تو گزارشات زیاد شده، اما چه دلیلی که القاعات شیطان نباشه؟ شیطان چه چیزی براش مهمتر از اینه که بتونه فرد در مسیر توحید خداشناسی به انحراف بکشه؟ این مهمترین امره. خب نسبت به معصوم وقتی نگاه میکنی، معصوم چون قوه اسمت داره میتونه تشخیص بده این خواب رحمانیه یا شیطانی، این کشف رحمانیه یا شیطانی، اما غیر معصوم نمیتونه تشخیص بده.
کشف کس دیگه چه رحمانی باشه حالا چه شیطان، چون معلوم نیست برای کس دیگه حجته،
اصلا برای خودش هم حجت نیست. ببینید سوال میکنن که میگن آیا کشفی که داشته، مثلا یک صوفی کشف داشته، آیا برای من حجته؟ میگن برای خودش هم حجت نیستش، به خاطر اینکه واقعا این معصوم نیستش، معلوم نیست این کشف رحمانیه یا شیطانیه، از چه قسمی هستش. حتی اگر چنانچه منطبق با آیات و روایات هم باشه نمیشه 100% گفت رحمانیه، چون چرا؟ جلسه قبل توضیح دادم گاهی اوقات شیطان از باب دانه پاشی که اعتماد سالک رو به خودش جلب بکنه یک چیزهای خوبی رو بهش القا میکنه، کم به کم به اینجا میرسه که اعتماد سالک که جلب شد ازش چی میخواد؟ چیز نادرستی میخواد، معارفی نادرست رو بهش القا میکنه و اینو به سمت انحراف میکشه. شیطان وقت میذاره. خواب هم همینطوره، گاهی اوقات خوابهای خوبی هست، یه آدم نورانی بده، یه چیز دیگه از ما میخوادش. حتی برای خودش هم حجت چیه؟ حجت اینکه فی عد نفسه خودش نور باشه، مثل قرآن، مثل حدیث، فرمایشات معصوم، مثل عقل. عقل حجیت ذاتی داره، وحی حجیت ذاتی داره، ولی همین که کشف رحمانی و شیطانی بنا باشه عرضه بشه به چیزی دیگه، پس حجت نیست، حجت نیست، بذاریم کنار. حالا آیا راه داره بفهمیم این رحمانیه یا شیطانیه؟ تا جایی که مخالفت با قرآن و حدیث نکنه بلکه تطابق با قرآن و حدیث داشته باشه میتونه برای ما یک انگیزه ای باشه بر اون که اون عمل رو انجام بدیم، اما در همون حالت ما نمیتونیم قسم بخوریم 100% رحمانیه، نمیتونیم قسم بخوریم. پس کشف و خواب کلن حجیت نداره. نمیگم چیز بی خودی هستش، نه، وقتی که تشویق میکنه، صدایی میادش تشویق میکنه به کار خوب، خود روحیش حالش تغییر میکنه، با انگیزه بهتر اون کار انجام میده، ولی تا جایی باید پیش بره که این همین که مشکلاتی، چون آدم دست خودش که نیست که، حالا مکاشفاتی داشته، میگه اون سالک میگه دست خودم بود پیش اومدش، مکاشفه برای خواستم نیست، ها عوامم داشتن، میگه بگه دست خودم بودش پیش اومد، خب چه کار باید بکنم؟ حال خوبی هم برام دست داد، بهم دست داد، خب خوبه. تا جایی پیش بره به عنوان انگیزه، تا جایی که به خلاف شرع و خلاف معارف. حالا ببینیم بحث توحید بحثی شوخی برداره که نیستش، که حتی اگر چنانچه مکاشفه بشه بگه آقا امروز استثنا نماز صبح تو نخون، یک نماز تو نخون، شما اصلا نباید گوش بدی. بعد حالا بشه معارف دین، اونم مهمترینش خداشناسی، که شناج تمام معارف در ارتباط با خداشناسی هستش، انسان فقط بگه با این مکاشفه به دست میاریم و از این مکاشفه بخواد بگیره، اینو ما نمیتونیم چنین چیزی رو قبول بکنه، و اون کسی که اینطوری با مکاشفه به دست آورده معارفش رو از عقلانیت و با قرآن و حدیث به دست نیاورده، قطعا در مسیر نادرستی این فرد قرار گرفته.
مثلا بودنش میشه گفت که همونجوری که خواب و رویا تعبیر یا تعبیر لازم داره، کشف و شهود هم همینطور باید تعبیر و تعبیر بشه.
در مورد اینو میگم در جلسه بعد. ببینید در مورد خواب روایاتی داریم تعبیراشو بیان کردن، اما در مورد مکاشفه تعبیراشو کجا بیان شده؟ از کجا میفهمیم این تعبیرها رو؟ روایتی داریم روایت نداریم؟ مکاشفه اول چیز همگانی نیست، خواب چیز همگانیه، لذا ائمه معصوم بیان کردن. خب اونجا چیکار میگن؟ اونجا میگن باید بری عرضه کنی به پیر و مرشد. بعد چه مشکلاتی باید اونجا، یعنی این مکاشفه ای که حجت نیست، منی که غیر معصومم، مکاشفه من غیر معصومی، باید عرضه بکنم به یک حقیقتی که باید غیر معصومه، که بعد بفهمی رحمانی یا شیطانی، نه اینم نادرسته. که دقیقا همین کارو کردن، یعنی همین کار رو مطرح میکنه، باید عرضه بکنی به شیخ، مکاشفات باید تحت سیطره پیر و مرشد پیش بره. حالا اون پیر و مرشد تحت سیطره چه حقیقتی پیش رفته؟ به تسلسل میرسه کار، که چون اصلا نه اون غیر معصومه، نه کشف حجته، مشکلی رو حل نمیکنه با عرضه به یک پیر مسیر یا یک شیخی که در این مسیر با ما قطب وقت بیشتری گذاشته.
مثلا یا ما کشف و شهود رو به عقل یا نقل قطعی عرضه کنیم، به اصطلاح اون عقل و نقل میشن معبر و معول این کشف و شهود که بتونن ملاکی باشن برای تفکیک این کفش، این کشف از دو قسم رحمانی و شیطانی.
خب همون رحمانی اگر چنانچه شیطان بخواد مطالب درست رو عرضه بکنه چی؟ شما باید نمیتونی بگی رحمانی، اون شیطانی رو درست عرضه کرده. شیطانی رو اون قسمت رو میخواد چیکار بکنی؟ مواردی داریم، زیاد هم داریم. این یه نکته. نکته دومی که لازمه اینجا تذکر بدم، ببینین لازمه یه تقوا بر اینه که ما مطالبی که میخوام نقد بکنیم، نقدها نقدهای عالبانه ای باشه. مثلا فرض بکنید که ما اصلا یه فرقه رو نمیشناسیم، خب اجمالا به گوش ما رسیده که اینها اینطوری هست، باطل هست. حالا هر نسبتی رو ما میان به اینها میدیم. حالا اگه چنانچه این جمع جمعی باشن که جمعی شیعی باشن، حوزوی باشن، ما هر نسبتی رو بخوام به اینها بدیم، این به نظر من خلاف تقواه. یعنی افراد ما واجب نکرده که تو همه چی دخالت بکنیم. تو چیزی که تسلط داریم، علمشو داریم، نهی از منکر میکنیم. چیزی که تسلط نداریم لازم نیستش ما نهی از منکر بکنیم، اهلشو میفرستیم. حالا جمعی هستن که یه نسبتهایی رو به این متصوفه حوزوی میدن که اینها نادرست. مثلا در باب نمونه اینها چی میگن؟ اینها میگن که بذیر حرف اینها چی؟ اینها میگن همین سگ خدای، همین سگ خدای، همین آقا خدای، همین دیوار خدای. ببین اینها چی اینجا نمیگن. اینها میگن وجود غیر وجود خدا نیست. نمیگن که این کتاب خدایه. ببینین مسیحیت اینها میگن که پدر و پسر و روح القدس، در اینی که یک حقیقت کثرت در وحدت دیگه. اینا سه تشخص دارن، یک به یک حقیقت و به یک اقلیم واحد میان میرسن. خب ولی به عیسی میگن چی؟ میگن خدایه. عیسی رو میگن خدایه؟ میگن بله خدایه. آیا این تعبیری که مسیحیت نسبت به عیسی دارن آیات متصوفی حوزوی هم مثلا میگن این خدایه؟ این کتاب خدایه؟ نه چنین چیزی نمیگن اینا. همون آقایی که من بهتون گفتم که کشف و نقد میکنه، دیدم که تقریراتی که میکنه بدگویی میکنه نسبت به این افراد، بعد یک نسبت هایی رو میگه همین سگ خدایه، همین قاذورات، ادرار مطفوع به همین خدایه. کجا همشه حرفی زدن اینا؟ مطلب باطله، اما مطلب باطله دلیل بر این نیستش که شما یک چیز دیگه برای خودت ببافی، اونو نقد بکنی، بعدا نسبت بدی به این جریان. ببینید اینو من لازم میبینم دقیق خونده بشه که نظریه اینها کامل فهم بشه. در کتاب توحید علمی و عینی که گفتم، تزیلاتی که علامه تهرانی دارن در صفحه 327 میفرمایند بنابراین کسانی که به وحدت وجود اعتراض و ایراد دارن ابدا معنای آن را تعقل ننمودن. ایشون میگه البته معناش تعقل نکردن، مگه اصلا به عقل در میاد؟ در فرمایشات قبلی تو میگفتیم به عقل در نمیاد که اگه شما تونستیم مفاهیم عقلی رو با حس درک بکنیم، مطالب که در خصوص مکاشفاته با عقل هم میتونی درک بکنیم. بعد میفهمن وحدت وجود با توحید که مبنای اساس شرایع الهیه و بالاخص دین حنیفه اسلام است یک معنیه. وحدت مصدر باب لازم و مجرده و توحید مصدر باب متعدید و مزیدوفیه. الله اکبر و لا اله الا الله معناش همین حقیقت بزرگ است. این دین اسلام در این وحدت وجود میگه، خداشناسی ناب همینه. اینها میگوین وحدت وجود یعنی همه چیز خداست. سگ خداست، کافر خداست، زانی خداست، عیاذا بالله. کجا معنای وحدت این است؟ در کدام کتاب خوانده اید؟ یا از کدام مؤمن عارف موحد شنیدید؟ آنها که فریاد می‌زنند در ذات واجب همه اشیاء محدوده و تمام ممکنات به حدودها و ماهیاتها راه ندارد، کجا سگ و کافر و زانی راه پیدا می‌کند؟ ببینید اینها میگن که یک وجوده، او وجود ذات، حقیقت ذات، لا رسم له، لا اسم له، کسرات چیه؟ تجلیات او هستن. تجلیات او هستن فرق میکنه که یکی از تجلیات او که سگه بگه همین خداه، تجلیات او هستن که حالا بعد میرسه آیا تجلیات او غیر اوست؟ اینجا این اشکال میشه مطرح کرد. ولی اینا صاف نگودن سگ خداه، نگودن این کتاب خداه، گودن تجلیات خداه. بعد میفرماین ارباب شهود و کشف توحید میگویند در عالم وجود غیر از خدا چیزی نیست، یعنی وجود او چنان سیطره و احاطه در اثر وحدت حقه حقیقیه و صرفه خود دارد که هیچ موجودی در قبال او و در برابر او عرض اندام ندارد. هیچ موجودی ندارد به خاطر موجودی غیر او نیست، وجودی غیر او نیستش. وجود اقدس حق همه اشیاء را مندک و مزمحل و فانی نموده. آنجا حدود و قیود که لازمه شیئیت اشیاء هستند کجا میتوانند وجود و تحقق داشته باشند؟ حالا بعد اینجا میرسه آیا این حدود، این حدودی که هست، بالاخره من یه حدی دارم دیگه، حد یک دستی دارم، یک اندازه‌ای دارم، خب لحاظ جسمانی، علمم حدی داره، قدرتم حدی داره، حیاتم حدی داره، این حدود چیه؟ اینها میگن حدود عدمی هست، نیستن، حدود امر عدمیه. از حیث حدود بخوای نگاه بکنی غیر او هستن، چون عدم در او راه نداره. از حیث وجود بخوای نگاه بکنی خود او هستن. بعد یه ماجرایی رو ایشان نقل میکنه در صفحه 329 از حاج میرزا جوادهای ملکی تبریزی. ایشون میگه مرد حکیمی در اصفهان بود و عادتش بر این بود که چون وقت قضایش میرسید خادم خود را میفرستاد تا برای او و برای هر کس که در نزد اوست هر که میخواهد بوده باشد قضا بخرد و آن حکیم با آن شخص حاضر با هم قضا بخورن. خیلی آدم لوتی بوده، یعنی هر وقت قضا میخواسته بخوره یک نفر دوست داشته با یه نفر بخوره. تنها خور نبوده، تنها خور نبوده، سور و تنها نمیخورده، با یک نفر رو میآورده. اتفاقا روزی در وقت قضا یکی از طلاب شهر برای حاجتی نزد وی آمده بود. حکیم به خادمش گفت برای ما قضا بخر تا ما تقضی نماییم و خادم روانه شد و برای آن دو نفر قضای خرید و حاضر کرد. حکیم با آن مرد فاضل گفت بسم الله بیا قضا بخوریم. آن شیخ گفت من قضا نمیخورم. گفت آیا قضا خورده ای؟ گفت نه. گفت چرا غذا نمیخوری با آنکه هنوز غذا نخوردی؟ گفت من احتیاط میکنم از غذای شما نمیخورم. گفت سبب احتیاط چیه؟ گفت من شنیدم که تو قائل به وحدت وجود هستی و اون کفره و جائز نیست من برای من که با شما از غذای شما بخورم، زیرا که غذا به واسطه ملاقات با شما نجس میشه. خب تو قائل گفته به وحدت وجودی، وحدت وجودم کافره، کافرم نجسه. حالا ما بیم سر یک سفره بچینیم یک غذا هم بوده، دست بکنی شما بگو تو دهنت بگو خیس میشه دیگه، این غذا میشه نجس، برای ما با شما غذا نمیخورم. گفت تو معنای وحدت وجود رو چه تصور کردی تا اینکه حکم کفر قائل به آن نمودی؟ گفت به جهت آنکه قائل به وحدت وجود میگوید به اینکه خدا همه اشیاست و جمیع موجودات اللهه. یعنی چی؟ اینو 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 همه مخلوقاتو که جمع کنی میشه الله. الله چیه؟ همه موجوداته. موجودات حساب بکنی جمعش میشه الله. الله چیه؟ جمع موجوداته. حکیم گفت اشتباه کردی، بیا غذا بخور، زیرا که من قائل به وحدت وجود هستم و نمیگویم که جمیع اشیا خدا هستن، چون از جمله اشیاء جناب شما می باشد و من شکی ندارم در اینکه شما در مرتبه حمار هستی، اولاقی یا پستر از حمار. پس کجا می توان کسی قائل به الوهیت شما بگردد؟ بنابراین احتیاط شما بدون وجهه و اشکال در غذا خوردن نیست، بیا غذا بخور. اینو ایشون نه ببینید این مسئله راست میگه. یعنی بعضی ها متوجه نیستن دغدغه دینی هم دارن. اینا چی میگن؟ سگ خدایه، قاذورات خدایه، خوک خدایه، کوچه کوتو سگ خدایه، همچی نگوده. اینها میگن وجودی غیر وجود خدا نیست، یک وجود وجود خداست، تموم شد رفت. حالا آیا قائلی داره که مثلا میگه اینها کنار همدیگه میشن خدا خدا هم، یعنی اینها؟ بله، یک نگاهی به نام پانتئیسم. پانتئیسم چی میگه؟ اینا میگن خدا همه چیزه، همه چی هم خداه. میگن خدا حاصل جمع موجودات عالمه. اینا منکر مقام ذاتن نسبت به پروردگار، مقام ذاتی رو در نظر نمیگیرن به عنوان امر تعالی از این عالم. اینا قائل به پانتئیسم. جناب اسپینوزا، یک فیلسوف مال قرن 17 بود، این نگاه پانتئیسم داره. پانتئیسم تقریراتی داره البته، اما آیا اینها اینو میگه؟ اینا اینو نمیگه. میگه ما خدا یک مقامی که لا اسم الله لا رسم الله، این خدا تجلیاتی داره، این تجلیات شده یکی شما، یکی صندلی، یکی کوه، یکی آسمان. خب حالا این تجلیات تا اینجا هم گیری نداره. ما میگیم تجلی، تو میگه تجلی، ما میگه مخلوق. لکه تجلی و نموده اوست دیگه، اثر اوست. خب تا اینجا گیری نداره، فعل اوست، اینم گیری نداره. اما حالا اینها، این مخلوقات، این تجلیات چجوری هم غیر او هم دیگه، مخلوق او هستن، منتها محتاج به او هستن. میگه نه، این تجلیات، تجلیات خود او هستن و غیر او نیستن، اساسا غیر او معنا نداره. خب حالا ایشون میگه خب این بالاخره به همون جا میرسه، اینا فرق میکنه. ببینین، جمعی گفتن با خدا، خدا که ازلیه، یعنی بوده بوده بوده، مخلوقاتی هم ازلی هن. خب مخلوق ازلی، منطقه میگه اینا ازلی هن، یعنی بودن 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 ولی محتاج به خدا هستن. خب خب اینجا وقتی نگاه میکنین که لازمه این میشه تعدد آلهه، به خاطری که وقتی که خدا بوده بوده بوده، خب یعنی وجودش از چیزی عکس نکرده دیگه، به خودشه. خب مخلوقات هم که بودن بودن بودن، خب اینا هم وجود چه از کسی عکس نکردن، اینا میشه قائم به خود، میشه تعدد آله، میشه شرک. آیا میتونی به اینا بگی اینا قائل به تعدد واجب الوجود به ذات و تعدد خدا بودن؟ میگه نه، شما یه حرف نمیزنیم. لازمه این تالی فاسد این نگاه به اونجا میرسه، اما اینو نمیگن. نکته اینجا
بذارم، تصریحی داره ابن عربی خودش از متصوف است،
بله
تصریحی داره که میگه ان ذات الالهیه هی از ظاهرت و به صورت الهمار و الهیوان،
بله
یعنی ذات الهی به صورت همار ظاهر شد.
ابن عربی تعبیرات مختلفی داره. مثلا ببینید اینا یه قاعده دارن، میگن بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء من. خب وقتی بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولی از حیث وجود، ولی و لیس بشیء از باب چیه؟ ماهیات و حدود و حدود، هم میگن چیه؟ میگن امور عدمیه. لازم امور عدمی در حقیقت وجودی راه نداره. لذا اینا از اون باب دارن میگن، حیث وجودش دارن میگن، که میگه سگ همون خدا حیث وجود داره بطرح میکنه. اگر نمیگه این سگ، سگ این حد و حدود هاش امور عدمی هستن. حالا بعدا میگم که مقدمات عقلی هم چیدن. درسته که گفتن که نظریه وحدت وجود با کشف فقط به دست میاد، اما ورود کردن در اثبات عقلی. در اثبات عقلی مبادی و مبانی و مقدماتی رو مطرح کردن. یکی اصالت وجوده که اونو در جای خودش بیان میکنیم. فعلا اینجا میخوام بگیم که تقریر بکنیم نظریه رو. حداقل میشه گفت که نظریه که علامه تهرانی و طرفداران ایشان دارن و جمع بسیاری هستن، اینها نمیان میگن که این سگ خداست، میگن وجودی غیر وجود خدا نیست، اینها تجلیات اوست. که البته تجلیات اگه حد و حدود داشت دیگه اون هیچی نیست، وجود چه دیگه اون باز خود اوست، خود اوست.
حالا اصلا همین جمله که بسیط و لایق کل الاشیاء و لیس بشیء منها، ظاهرا تو اسفار هست درسته یا تو
مختلف آوردن، جای مختلف آورده شده.
اینطور هم میشه معنا کرد که بس، یعنی خدایی که بسیطه همه اشیاء خدا هستن اما یکیشون خدا نیست. میگه و لیس بشیء.
خب ببینید، همه اشیاء من حیث وجود بخوای نگاه بکنی که خب یک وجوده، اون وجود خداست. از حیث تعینات وقتی بخوای حساب بکنی، نه اینا امور عدمی هستن، نمیشه گفت جمعش خدایان. اگه چنین حرفی رو بزنی نگاه پانتئیسمی. حالا
که میگه بس برای کل اشیاء و لیس بشیء منها، اینطور میشه گفت که اگر کسی بگه این دوربین خداست اشتباه گفته.
بله
ولی اگر بگه این دوربین و مجموعه جمعی موجودات خدا هستن، درست گفته.
نه نه نه، جمیع موجودات با توجه به تعینات و حد و حدوداش نه خدا میگن نیستش، اونا میگن عدمیه، از حیث وجود غیر وجود او هیچی نیست. این نکته ظریف اینجا بین پانتیس و وحدت شخصی و یا وحدت وجود و موجود همین نکته، اینو باید تأمل داشته باشیم. حالا این بحث رو جمعش بکنم، وقت گذشته. حالا ببینین وجود غیر وجود او نیست، حد و حدود هم که اموری اعتباریه، وجود اندر کمال خیش ساریست، تعین‌ها یعنی تعین ما کوه آسمان، تعین‌ها اموری اعتباری است، امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار و یک چیز است موجود، لیس فت لیس فی جبت حالا اون افرنه لیس فت دار غیره دیار. شیخ مش بل شیخ محمود شبستری هم همچین نگاهی داره. حالا ببینید این تعینات که عدمی است، بالاخره ما عدم که نیستیم، ما وجود داریم که با وجود که من میگم وجود دارم. خب این که وجود دارم. خب میگه بله ما نمیگیم شما عدم هستید، از حیث وجودت او هستی، از حیث تعینات نگاه میکنی یعنی غیر او هستی و لیس بشیء منها. حالا نظریه ای که ارائه میدن چه مشکلی پیش میاد؟ شاید یه نفر بگه آقا تو اینطوری فهمیدی، یعنی میگه آقا بهش معنی نداره، جهنم، ارسال رسول، انزال کتب، جبر، اختیار معنا نداره. به چه معنای؟ آیت الله جوادی آملی ایشون یک کتابی داره، علی ابن موسی رضا و فلسفه الالهیه، ترجمه هم شده به فارسی، فلسفه الهی از منظر امام رضا. یک حدیثی هستش، حدیث معروفیه، شیعه قائله، میگه لا جبر و لا تفویض امر بین الامرین، نه جبر نه تفویض، یه چیزی بین ایناست. خب اینا رو توضیح دادن، یعنی چی؟ در امور جبر، در امور اختیاره، یعنی در مورد انسان ما آقا این که پدر و مادرمون کی باشه جبره، در چه زمانی خداوند ما رو بیاره جبره، در چه کشوری بیاره جبره، تمام اینا جبره دیگه. الان قلب من 70 تا میزنه یا 85 تا میزنه مگه در اختیار منه؟ این جبره. آها جبره. خب یه چیزای تفویضه، یعنی چی؟ یعنی به جبر افاضه کردم، به من اختیار رو، میتونم اینو بردارم، میتونم اینو بذارم، میتونم حرف بزنم، میتونم حرف نزنم، میتونم داد بزنم، میتونم بخوابم، حالتهای مختلفی میتونم داشته باشم، اینا میشه اختیاره. لا جبر یعنی جبر محض نیست، ولا تفویض یعنی اختیار محض، هم یه چیزی بین اونها، یعنی در مواردی ما مجبوریم، در مواردی مختاریم، یه معجونیه. خب معنی این حدیث اینه دیگه، فراوان آورده. حالا متصوفه چی میگن؟ ایشان اومده در مکاتب مختلف این حدیث رو معنا کرده، تا میرسن به اینجا صفحه 127 میفهمن بر اساس توحید افعالی، توحید افعالی که اینها مطرح میگن، میگن فعلی غیر از فعل خدا نیست، که در مباحث عرفان نظری مطرح میشود و در عرفان عملی مشهود میگردد، تنها وجودی که برای انسان میتوان لحاظ کرد یک وجود مجازیه، به گونه ای که طبق معنای مجاز اسناد وجود به انسان در حقیقت اسناد وجود به چیزی است که صاحب اصلی آن نیست، مثل نسبت دادن جریان آب به ناودان که گفته می شود جرب میزال جرل میزاب، که ناودان جاری شد با آنکه جریان حقیقی از آب است. ببینید میگه که این که ما میگیم که الان من میگم شما وجود داری، میگه این مجازی حقیقی نیستش، همچنان که وقتی از ناودان آب که جاری میشه، چی جاری میشه وقتی باران میاد؟ آب جاری میشه، به حقیقت آب جاری میشه، اما میگن چی؟ ناودان جل میزاب، ناودان جاری شد، ناودان که سر جای خودش جاری نشد، میگه این مجازه، به اعتباری که آب از ناودان داره جاری میشه ما میگیم ناودان جاری میشه، یه حقیقی نیستش. به انسانم که میگیم وجود داره، انسانم که میگیم موجود داره، این چیز حقیقی نیستش که. بعد میفهمن بنابراین موجود ممکن تصویری از حقیقت وجود مطلقه و وجود حقیقی در خارج ندارد و تنها نقش وجودی انسان حکایت صادقانه از صاحب حقیقی تصویره، یعنی وجود مطلق خداوند سبحان. حال اگر درباره موجودی که هیچ بهره ای از حقیقت وجود نداره گفته شود این موجود نه مجبوره نه مختاره در حقیقت سالبه منتفی به انتفاع موضوع، میگه آقا انسان مجبوره یا مختاره؟ و میگه لا جب ولا تفریر، در اموری مجبور نیست، در اموری یعنی یک چیزی بین اینهای. میگه به انسان که این حدیث میگه جبر نیست، اختیاری، میگه اساسا انسانی نیست که بخوام بگیم این مجبوره یا مختار. مثل میمونه الان توی اون اتاق مامان بحث میکنه آیا گوسفند اونجا، این گوسفند سیاه یا سفیده؟ اون میگه سیاه، اون میگه سفیده، اون میگه زرده. بعد در وام میگه میگه گوسفندی نیست، میگه اساسا گوسفندی نیست که ما بگیم سر این سیاهه یا سفیده یا قهوه‌ایه. ما در مورد انسان میگیم انسان چیه، مجبوره یا مختاره؟ میگیم نه جبر بحثه، نه اختیاره، یه چیزی بین اینه. خب یه چیزی بین اینه یعنی چی؟ میگه جبر نیست، اختیاره، این چیزی نیست. خب بس سوال میشه اون چیزی بین اینه چیه باز؟ اگه چیزی نیست، یه چیزی بین جبر و تفریجه، میگه باب مجازه. از باب مجاز، همینطور که حقیقی نیست، یعنی همینطور که آب از ناودان جاری میشد میگفتی ناودان جاری شده، مگه ناودان جاری شده؟ جاری نشه، مجازی بوده، غیر حقیقی بوده. این هم گفتن یه چیزی بین اینها از باب مجازه. اساسا چیزی غیر از خدا نیست، وجودی غیر از وجود خدا نیست که ما بگیم جبره یا بگیم مختاره. خب وقتی اینطوری شد، ارسال رسول میده زیر سال، انزال کتب میره زیر سوال. وقتی اختیار نباشه، این شمر، شمر جهنمه؟ خب شمر که اصلا، شمر وجودش غیر وجود خدا نیست، امام حسین هم وجودش غیر وجود خدا نیست. آبی شمر شما لنگ کن، چرا لنگش میکنی؟
معادم لازم میسازم
اصلا چیزی غیر اون نیستش. و تمام اینها مجاز در مجازه، انسان مجازه، انبیام آمدن مجاز رو هدایت بکنن، کتابم مجاز، برای مجاز آمده، بهشت و جهنم مجاز است که قایت اون مجاز، مجاز در مجاز، هیچی دین باقی نمیمونه، هیچی. منتهی بنده خدا نمیگن دین باقی نمیمونه، ملتزم به لوازم، اینا نمیدونن نتیجه چی میشه. واقعا کشفی داشته، دروغ نمیگن، کشفی داشته، یه چیز دیده، فکره یه وجود غیر وجود خدا چیزی نیستش. بعد میفهمن زیرا حقیقتا موضوعی به نام انسان وجود ندارد که بخواهیم جبر یا تفویض رو از وی سلب کنیم. و اگر ثابت کنیم که انسان موجودی است که بهره ای از حقیقت وجود ندارد و در جایگاهی میان حالت جبر و تفویض واقع شده، به مجاز سخن گفته ایم. اون که بین اینها چیه؟ میگه مجازه، چون جایگاه میانه را به موجودی نسبت دادیم که حقیقتا مالک آن مقام نیست. به عبارت دیگر اگر بگوییم صورت مذکور یعنی انسان که در عالم خارج وجود حقیقی ندارد و تمام حقیقت آن همین تصویرگری از وجود مطلق خداست، در افعال خود مختار است و بر این اساس فعل آدمی را به خود او نسبت دهیم، در واقع قضیه‌ای ساختیم که نسبت محمول به موضوعش مجاز عقلی است. این که داریم نسبت میدیم فعل و این فعلی که من انجام میدم دارم به خودم نسبت، این مجازه، این مسئله ای که شاید یه نفر بگه آقا تو درست حرف اینا رو متوجه نشدی، ایشان صراحتا این مسئله رو آوردن، تایید نکردن ها، توضیح دادن، میگن با این مبنایی که بخوام حساب بکنیم وحدت وجود و موجود کار به اینجا میرسه. ببینید حالا این نظریه کار به اینجا میکشه، ما جهت دشمنی قرض و مرضی با کسی نداریم، ما میگیم این فرمایشی که شما داریم مکاشفه درست، کشف بوده. اولا کشف حجیت نداره، رحمانی و شیطانی. ثانیا وقتی که میگید عرضه کنیم به قرآن، قرآن حدیث اینو میگه، اصلا ارسال رسول و انزال کتب داد میداره، دین یعنی این، در این مکتب معنا نداره. عقل اینو میگه، کدوم عقل اینو میگه؟ وجدان اینو میگه، کدوم وجدان اینو میگه؟ الان وجود من وجود خداست، خب اصلا من نیستم الان. بعد الان این رفعه که فانی شده، وحدت وجودی شده، با منی که قشری هستم، حالا به تعبیر اونها هنوز به اینجا نرسیدیم، بعد ما اینجا چی میشه؟ دیالوگ داریم میکنیم، صحبت داریم میکنیم، امتحان داریم میشیم، چی کار میخوام بکنیم؟ هیچی باقی نمیمونه. لذا اون چیزی که در فرمایشات قرآن و فرمایشات معصومینه که روایاتشو مفصل میخونیم انشالله در جلسات آینده، از روم میاریم میخونیم، در نهج البلاغه، توحید صدوق، اصول کافی، صراحتا بینونت
غیریت، حتی نه غیریتی که سنخیت بین اینها باشه، اشتراک در حقیقت وجود باشه، نه نه، بینونت بین اوست. ببینید ذات ربوبیت واجب الوجوده، وجوب وجود داره. ما چی عدم وجوب وجود به ذات داریم؟ بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود سنخیت نیست، عینیت هم نیست. اگه چنانچه ذات ربوبیت واجب و قائم به خودشه، ما عین او باشیم، ما هم باید واجب باشیم. دوئیتی معنا نمیده. پس یا باید کسرات رو انکار بکنیم، یا باید قائل بشیم که بله اون ذات ربوبیت هم، اگر قائل به تشکیک باشیم و سنخیت باشیم، ذات ربوبیت هم مراتب امکانی در ارتباط با اون راه داره. او یه نظریه دیگه یه جای خودش بحث میکنه. ولی خب در مورد وحدت وجود و موجود حرف اینه. میخوام این حرف ها رو حالا شعر میگن دیگه، شعرهای مختلف، حالتهای مختلف، با اینها درد دوا نمیشه. نه قرآن روایت مطابق اینهای، نه عقلانیت حکم میکنه. کشفم گفتیم فی حد نفسه حجیت برای غیر معصوم نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر.